بسم الله الرحمن الرحیم. درس رسائل استاد حجت الاسلام و المسلمین آقای مروی، جلد دوم، جلسه 341، صفحه 690، تاریخ 11 بهمن ماه 1371، واحد نوار دانشگاه علوم اسلامی رضوی.
صلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وابي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين صلاه ترغم انوف الجاهلين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به، فإذا أريد استصحاب قيام زيد عن وجوده فلا بد من تعقب زيد في الزمان اللاهق على النحو الذي كان معروضا في السابق. بحث در خاتمه باب استصحاب در رابطه با شرایط جریان استصحاب بود. شرط اول در جریان استصحاب این بود که موضوع در استصحاب باید محرز باشد و موجود باشد تا بتوانیم عرض و حکمی رو برای این موضوع اثبات بنماییم. در رابطه با بقای موضوع عرض شد که چهار مطلب شیخ انصاری مطرح می فرمایند. مطلب اول این بود که ما که میگوییم موضوع باید موجود باشه، وجود موضوع به دو شکل است. اگر مستصحب ما وجود شیء باشه قبل از استصحاب، وجود ذهنی شیء کافی است. و اگر مستصحب ما اصل وجود نباشه بلکه صفتی از صفات باشه، مثل عدالت ذهن، آنجا باید موضوع وجود خارجی داشته باشد. مثلا اگر صفت عدالت رو برای زید میخوایم ثابت کنیم، زید باید وجود خارجی داشته باشد. این بحثی بود که دیروز داشتیم، چند ختم عبارت مونده بود که بعداً تطبیق میکنم. این مطلب اول. مطلب دوم این است که به چه دلیل
در باب استصحاب موضوع باید موجود باشد یقینا و قطعا، و به عبارت دیگه چرا ما نتونیم بر موضوع مشکوک اثر و حکمی رو بار شیخ انصاری برای مطلب یه دلیل فلسفی اقامه می فرماید. خلاصه دلیل این است که اگر موضوع ما مشکوک باشه، شما بخواید یک عرض و یک صفتی رو برش بار کنید و به اون نسبت بدهید، این عرض در واقع از سه حال خارج نیست، یا در واقع اون موضوع که وجود زید باشه نابود شده و شما میخواید عرض رو بدون موضوع ثابت کنید. در فلسفه ثابت شده که عرض نمیتواند بدون موضوع و معروض وجود بگیر. عدالت بدون این که عارض زید یا امر یا بکر بشه به تنهایی بر خارج وجود نمیگیره، و به عبارت فلسفی عرض وجود لنفسه بغیره هست، وجودش لنفسه هست، وجود رابط و رابطی نیست، لنفسه هست ولی بغیره، یعنی باید قائم به غیر باشه. پس بنابراین اثبات عرض بدون موضوع و معروض محال است. این احتمال اول باشد. احتمال دوم این است که این عرض از موضوع قبلی منتقل شده، چون موضوع قبلی نابود شده و این عرض روی موضوع جدید آمده، ما میخوایم استصحابش. مثلا عدالت زید بوده، حالا این عدالت منتقل شده به امر، ما عدالت امر رو استصحاب میکنیم. این احتمال سه اشکال داره. اشکال اول این است که طبق این احتمال ارکان استصحاب تمام نیست، در استصحاب شک لاحق باید به متیقن سابق برخورد کنیم. اینجا شک لاحقتون عدالت امر است، یقین سابقتون عدالت زید است. عدالت امر حالت سابقه ندارد، اینجا اصالت العدم جاری است. اصل عدم عدالت امر است، جای استصحاب بقای عدالت امر نمی باشد. این یک اشکال. اشکال دوم این است که انتقال عرض در فلسفه ثابت شده ذاتاً محال است. یعنی عدالتی که از وجود زید ناشی شده به اراده زید به وجود آمده، این عدالت محال به امر منتقل بشه. عدالت امر به اراده امر است و وجود جدید است. این هم اشکال دوم. اشکال سومش این است که سلمنا که انتقال عرض ذاتن محال نباشد، ولی برای ما مشکل دیگری درست میکنه و اون مشکل این است که در لحظه ای که عدالت از زید منتزع می شود، عرض از موضوع گرفته می شود، تا می خواد به موضوع دیگر منتقل شود، در حین انتقال لازمش این است که ولو یک لحظه و یک ثانیه عرض بدون معروض باشه. در لحظه ای که عرض از معروض اول کنده میشه، حالا دیگه تعابیر دیگه از باب زیق تعبیر ها، الا اون تعبیر دیگری نیست، اینجوری میگیم عرب کنده میشه به دیگری داده میشه. مثلا در لحظه ای که عرب از موضوع اول میخواد به موضوع دوم منتقل بشه، لازمش اینه که یک لحظه عرض بدون معروض باشه. و قبلا گفتیم وجود عرض بدون معروض محال، پس احتمال دوم هم باطل. احتمال سوم این است که موضوع مشکوک ما باقی است و این عرض هم برای خود اون موضوع میخواد ثابت بشه. در این صورت استصحاب جاری است، موضوع ما که زیده است باقی است، عدالت رو برای زید میخواید اثبات کن. حالا دقت کنید، پس اگر موضوع ما مشکوک باشه، سه احتمال درش وجود داره، دو احتمالش باطل بود، استصحاب قابل جریان نبود. بر طبق یک احتمالش استصحاب قابل جریان بود. در موضوع مشکوک از کجا شما ثابت میکنید که همیشه در واقع احتمال سوم هست تا استصحاب درست باشه؟ ممکنه احتمال اول باشه در واقع، ممکنه احتمال دوم باشه. و اذا جاء الاحتمال مثلا استدلال، نتیجه گرفتی در باب استصحاب موضوع همیشه باید محرز باشه تا بتونیم عرضی رو و حکمی رو برای این موضوع استصحاب بنماییم. این دلیل مرحوم شیخ انصاری بر بقای موضوع. این دلیل رو به عبارت خیلی راحت تری هم میشد بیان کنه، میشون در یک کلمه بفرمایان اگه موضوع مشکوک باشه، سالبه منتفی به انتفاع موضوع است، دیگه حکم رو نمیشه براش اثبات کرد. در یک کلمه میشد گفته بشه، چنانچه بعضی اونجوری تعبیر کردن، ولی خب مرحوم شیخ حالا با بحث فلسفی مشغولش کردن، اینجوری دلیل رو بیان کرد. چند سبتی هم از دیروز مونده اونارم تصدیر بکنیم. الاول بقاء الموضوع فی زمان لاحق، شرط اول این است که در باب استصحاب موضوع باید بر زمان لاحق باقی باشه تا بتونید حکم رو برش استثبات کن یا عرضی رو یا صفتی رو برش بار کن. و المراد بهی معروض المستصحب، مراد بهی از کنم موضوع معروض مستصحب است، یعنی مستصحب ما بر چی میخواد بار بشه؟ مراد اون از موضوع همونه. مثلا عدالت میخواد بر زید بار بشه، موضوع در اینجا زید است، وجود زید باید محرز بشه تا اینکه عدالت رو برش بار. فإذا أريد استصحاب قيام زيد، پس اگر اراده شود استصحاب قيام زيد یا وجود زيد، بخواهید قيام زيد رو استصحاب کنید یا اصل وجود زيد رو، فلا بد من تحقق زيد في زمان لاحق، باید زيد در زمان لاحق محقق و ثابت باشه. علم نحو الذي بر شکلی که کان معروضا في السابق، اون شکلی که در سابق زيد معروض بود، یعنی زيد موضوع بود. در قیام زید دیروز میگفتیم زیدان قائم، زید موضوع بود به عنوان وجود خارجی، قیام برش باز شده. اگر شما دیروز میگفتید زیدان موجود، مراد از زید وجود ذهنی زید بود نه وجود خارجی. اینجا خوب دقت کنید تا بعضی از مطالبی که دیروز بعضی از آقایون باز اشاره میکردن مطلب حل بشه. دیروز وقتی ما اصل وجود رو بر زید میخواستیم بار کنیم میگفتیم زیدون موجودون، مراد این نبود که زید به وجود خارجی وجود داشت، این قضیه باطل لغوه. خب زید به وجود خارجی دیگه اخبار از وجودش لغوه. دیروز وقتی میگفتیم زیدون موجودون، یعنی زیدی که وجود ذهنی داشت موجودون فی الخارج، وجود خارجی هم داشت. الان هم باید موضوع مثل دیروز باقی باشه. زید موجودون دیروز زید وجود ذهنی داشت، حالا که میخواییم وجود رو استصحاب کنیم برای زید، برای وجود ذهنی زید وجود رو استصحاب میکنیم، نتیجه میگیریم زید در خارج وجود داره. سوا امکان تحقق و روف سابق، چه تحقق این موضوع در سابق به تقرره ذهنن به وجود ذهنیش باشه، او به وجودی خارجن یا به وجود خارجیش باشه. تقرر گفتن بر ذهن، وجود گفتن در خارج به خاطر دقت فلسفی بوده، تبرر ذهنی داشته باشه ماهیت یا وجود خارجی داشته باشه. حالا تعبیر راحت تر بگیم وجود ذهنی یا وجود خارجی که ما در تعبیراتمون به کار بردیم. فزیدون معروضون دل قیامت سابق، در زیدون قائمون وقتی میگفتیم زید موضوع و معروض قیام بود در سابق به وقت وجود خارجیش، ولی الوجود، اما وقتی میگفتیم زیدون موجود و زید معروض وجود بود به وقت تقرره ذهنه، وقتی میگفتیم زیدون موجود و زید اول موضوع وجود ذهنی داره، تقرر ذهنی داره، لا وجوده الخارجی، نه اینکه زیدی که موجود در خارج است وجود خارجی داره، اینکه لغو خواهد بود دیگه. خب حالا این مطلب اول بود، تارتا موضوع ما وجود ذهنی داره، تارتا موضوع ما وجود خارجی، خلاصه باید موضوع موجود باشه. چرا این فرق رو بیان کردیم؟ در بعضی جاها موجود ما اصلا موضوع ما وجود ذهنی داره، می‌فرمایند به خاطر جواب از یک اشکال بود که دیروز به اشکال اشاره شد. بعضی ها میگفتن آقا اگه موضوع باید وجود داشته باشه در زید موجودان، اگه بخواید وجود رو استصحاب کنید، اگه زید وجود خارجی داره دیگه استصحاب وجود لغوه. میگیم نه، مراد از وجود موضوع در اونجا وجود ذهنی هست و به هاذن دفع، به این بیان ما دفع میشود اون چرا که اشکال نموده است. او را بعضی از علما فی امر کلیت اعتبار بقاء موضوع فی الاستصحاب، در مسئله کلی بودن اعتبار بقاء موضوع در استصحاب، ایشون فرموده کلن لازم نیست موضوع در همه استصحاب ها باقی باشه. چرا؟ به خاطر که یک مورد داریم نمیتونیم در اون استصحاب بگیم موضوع وجود خارجی داره، به انتقاض ها به استصحاب وجود الموجودات. این امر کلی، این قانون کلی نقض میشود به استصحاب وجود موجودات در وقت شک در بقاء اون موجودات. اگر شک در بقاء زید داریم نمیتونیم بگیم زید که موضوع وجود داره ما شک در بقاء داریم، اگه وجود داشته باشه شک در بقاء معنا داره، زعما منه به خاطر اینکه خیال کرده اعتقاد داره این بعد اما المراد بقائه وجوده الخارجی یا ثانوی، مراد بقاء موجود در همه جا، یعنی وجود خارجی ثانوی در مقابل وجود اولی ذهنی. و در حالتی که غفلت کرده ان ان المراد وجوده ثانوی، ما که بگیم موضوع باید در لحظه دوم وجود داشته باشه، یعنی مثل لحظه اول در زمان سابق وجود موضوع رو هر جور لحاظ میکردی حالا همون طور لحاظ کنی، در زیدون موجودون در زمان سابق وجود زید وجود ذهنی بود، حالا هرکزا. در حالت که غفلت کرده از این که مراد وجود اون موضوع است، وجود ثانوی علامه به وجود اولیش از صالح اون چنین وجود اولی که صلاحیت دارد و ان یحکم علیه و ان یحکم علیه، صلاحیت دارد برای این که حکم شود بر اون موضوع به مستصحب و به نقیض مستصحب. شما وقتی میگید زید معدومان یعنی چه؟ وقتی میگید زید و معدومان یعنی زیدی که وجود ذهنی داره وجود خارجی نداره. چطور در اینجا موضوع امون مراد وجود ذهنی بود؟ وقتی میگید زید موجودان همینطوره، یعنی زید موجود در ذهن همین ماهیتی که شما در ذهن وجودش دادی وجود خارجی نداره. حالا شرط همیشه نیست ولی لازم هست و نه یعنی شما میخواید بگید که مطلب اینه که ما یه ماهیتی رو که تصور کردیم بهش وجود ذهنی داریم. بسیار، این که همیشه این مسئله باشه یک امریز، آیا لازمه یا نه امر دیگری هست. اگر آمدیم فرض کردیم، فرض کردیم در مرحله یک مرد ماهیت رو لا به شر منسلخ از وجود ذهنی و وجود خارجی میشه دیگه، ماهیت ماهیت به نفسها لا موجوده ولا معدومه، نهایت خوندید دیگه، لا موجوده ولا معدومه. آیا به ماهیتی که لا موجوده ولا معدومه میتونید شما وجود خارجی رو بهش اطلاق بکنید، استصحاب کنید عرضی رو وجود خارجی رو بر ماهیتی که لا موجوده بلا معلومه؟ پس لا حالا باید وجود ذهنی داشته باشه. نه همین رو ماهیت لا به شرط وجود داره، یعنی تصور کردی ماهیت لا به شرط رو درست از کردن، همیشه این تصور هست یک امره، لازمه باشه امر دیگر. ما قبول داریم که این مسئله هست، هر وقت تصور کنیم ماهیت رو در کنار تصور ماهیت وجود ذهنی به این ماهیت دادیم، درسته؟ ولی آیا اگر آمدیم فرض کردیم در مقام فرض شد ماهیتی رو تصور کنیم لا موجوده بلا معدومه وجود ذهنی هم نداشته باشه، آیا همچه ماهیتی موضوع برای استصحاب قرار میگیره؟ نخیر، این همه حرف هست، با همه حرف و بله نفهمیدم این وجه رو چطور چجوری وجه میشه در این مسئله. نه، حرف ایشون اینه که ما در لحظه تصور معنا نداره که ما موضوع رو تصور کنیم وجود ذهنی نداشته باشه. تصور مسابقه با برد، تصور مسابقه با وجود ذهنی است. میگه که حرف قبوله، که حرف درسته، ولی بحث اینه که آیا با این که اینها دو امر ملازم هستن ولی وجود این شرط ضروریه یا نه. یعنی به این معنی که اگه فرض کردیم شد موضوعی باشه لا موجوده بلا معدومه در ذهن خارج اصلا وجود نداشته باشه، آیا موضوع رو استصحاب قرار میگیره یا نه؟ نه، بحث فرضی هم هست. خب دقت بفرمایید، بله، و غفلت کرده ایشون از این که مراد وجود ثانوی است بر مثل وجود اولی که صلاحیت دارد و انجوب که معلیه به مستصحب به نقیض مستصحب و الا لم یجوز انجوب مل علیه المستصحب و الا جایز نیست این که هم شرف برون مستصحب در زمان سابق اگر وجود نداشته باشه ولو در ذهن مستصحب در زمان خارج هم برو در زمان سابق هم برو حمل نمی شود. فل موضوع استصحاب حیات زیده، پس موضوع در استصحاب حیات زید، زیدون موجودون خدا زیدون القابل، زید است که وجود ذهنی داره که قابلیت دارد و انیوه چن علیه به حیات تارتن، قابلیت داره حکم شود برو به حیات تارتن و به موت تارتن اخرى. اگر زید ما مقید به وجود نباشد معنا نداره ما این زید در مقام تبرر ماهوی رو صارتاً متصف به صفت حیات کنی، صارتاً متصف به صفت موت کنی و هذا المعنا لا شک و این معنا که زید موجود در ذهن شکی نیست در تحققش این به شک در بقا حیاته. وقتی شک داریم زید مرده است یا زنده، وجود ذهنی زید موجوده، لذا وجود ذهنی رو موضوع خراب خواهیم داد. خب این مطلبی بود که در گذشته دیروز توضیحات دادیم، عبارت تفسیر شد. مطلب دوم، دلیل بر وجود موضوع، دلیل بر قطعی بودن موضوع در باب استصحاب چیه؟ سنت دلیل علی اعتبار هذا الشرط، دلیل بر معتبر بودن این شرط در جریان استصحاب واضحه. این که در استصحاب حکم، استصحاب عرض موضوع باید باشه، این دلیلش روشن و واضحه. لأنه لو لم يعلم تحققه لاحقا، به خاطر این که اگر علم به تحقق موضوع در زمان لاحق نداشته باشیم، اگر موضوع ما مشکوک باشه، شما بر موضوع مشکوک میخواید عرضی رو بار کنید، اصل حال خارج نیست. که ایشون در صریح عبارتشون دو حالت رو ذکر میکنن، ولی با بیان خارج مطلب تصمیم میشه، کامل میشه. فاذا اريد ابقاء المستصحب العارض له المتقدم به، موضوع معلوم نیست، موضوع مشکوکه، شما اراده میکنید ابقاء مستصحبی را که عارض میشود بر اون موضوع را که متقدم به اون موضوع است، شما بخواید حالا عدالتی رو در زید مشکوک ثابت کنید، عدالتی که عرض زید است و قوام عدالت هم به این زیده. حالا این سه حالت داره. فعل ما ان یبقا فی غیر محل و موضوع، یا این عرض شما میگید موضوع که مشکوکه، یعنی در واقع موضوع منتفی شده، این عرض میخواد باقی بمانه در غیر محل و موضوع و هو محال، اینم که محاله، در حکمت و فلسفه ثابت شده که عرض بدون معروض محال در خارج وجود بگیره. اشاره کردیم که فلاسفه میگن عرض موجود لنفسه هست، یعنی وجودش لنفسه هست، ولی وجودش به غیره هستش، یعنی قوام عرض به غیر خودشه، یعنی به معروض هستش. پس این معنیت با در غیر محل و موضوع با خودم محاله، و این معنیت با فی موضوع غیر الموضوع استاده، یا میگید این عرض شما و این صفت عدالت باقی مونده در موضوع غیر از موضوع استاده، صفت عدالت هست ولی در امر، یعنی در زید بوده این صفت عدالت در امر هست. و من المعلومه سه اشکال داره، این که عرض متقوم به موضوع دیگر رو شما بخواید استصحابش کنید. من المعلوم ان هذا اشکال اولش اینه که لیس ابقاء لنفس ذلک العارض، این که ابقاء اون عارض دیروزی نیست، عرض دیروزی عدالت قائم به زید بود، امروز شما بخواید استصحاب کنید عدالت قائم به امر را، این عرض اون عرض دیروزی نیست. به انما هو حکم، تمام شما بر حقیقت به این حکم میکنید به حدوث عرض مثله، به حدوث عرض و صفت عدالتی مثل اون عدالت قبلی در موضوع جدید، شما میخواید عدالت جدید رو در موضوع جدید که امر باشه اثبات کنید. فیخ رجوع عن الاستصحاب، این از باب استصحاب خارج میشه، شک لاحق شما تعلق گرفته به امری غیر از اون امری که یقین سابقتون بهش تعلق گرفته بود، یقین سابق عدالت زید بود، حالا میخواید استصحاب کنید عدالت امر را. بل حدوث حول الموضوع الجدید، بلکه حدوث عدالت برای موضوع جدیدی که امر باشه کان مسبوق به عدم، اینجا حالت سابقه نداره، اصالت العدم جاری میکنید. صحبت مستحب، پس این عدم عدالت امر مستحبه دون وجودش،
اگه بخواید عدالت امر رو استصحاب کنید، باید استصحاب کنید عدم عدالت امر رو. امر تریز عادل نبوده، حالا عادل نیست. نه اینکه وجود عدالت رو استصحاب کنید، وجودش خلاف سابقه نداره. و به عبارت اخرى و به عبارت دیگر، دفاع المستصحب لا فی موضوع محال. تمام دلیل رو به عبارت ثانوی تکرار میکنن. و به عبارت دیگه، دفاع مستصحب که عدالت باشه نه در موضوعی، عدالت باشه نه در زید، نه در امر، نه در بکر، نه در خالد، عدالت تا در هوا باشه، این که محال. و کذا فی موضوع آخر، عدالت رو در موضوع دیگر هم شما بخواید استصحاب کنید محاله. چرا محاله؟ به خاطر دو تا دلیل. این مال استحالت انتقال العرب از خارج کاملا توضیح دادیم، یا به خاطر محال بودن انتقال عرب، انتقال عرب از زید به امر محاله. چرا؟ چون عرب و قائم بر زید مخصوص زید بوده، قائم به وجود زید بوده، به اراده زید بوده. وجود زید غیر از وجود امر هست. عرضی که قائم به یک وجود است، معلول یک وجوده، همون عرض ممکنه بیاد معلول یک وجود دیگر هم قرار بگیره. لازمش توارد علتین بر معلول واحد است. بر تعبیر میخوای تعبیر کنی، اما لصحالت انتقال العرض از خارج گفتیم، و اما لان المتیقن سابقا وجوده فی الموضوع السابق، و اما به خاطر این که اون چی که متیقن بوده سابقا وجود عرض بوده در موضوع سابق، وجود زید در موضوع سابق. عرض کنم به حضور شما که وجود عدالت در موضوع سابق بوده که زید بوده. ولی حکم به عدم ثبوتهی لهذا الموضوع جدید، شما بیاید حکم کنید عدالت برای این موضوع جدید ثابت نشده. چون ما گفتیم نمیتونید استصحاب کنید وجود عدالت رو برای امر، بعد استصحاب کنید عدم عدالت امر را. این لیس نقضا للمتیقن السابق، این نقض متیقن السابق نشود، یه چیز دیگره. شما در عدالت امر شک دارید، استصحاب عدم عدالت امر جاری میکنید. پس هیچ ربطی به استصحاب وجود عدالت در زید نخواهد داشت. این دوتا عرض کنم که اشکال بر این مطلب. اشکال سومی رو از حرفای مرحوم الله کبرا ما استفاده کرده بودیم، از اثار اشاره کردیم که انتقال عرض اگر ذاتن هم محال نباشه، در لحظه انتقال باعث می شود که عرض در یک لحظه بدون معروض باقی بمانه، باقی موندن عرض بدون معروض محال می باشد. و من ما ذکرنا یعلم ان المعتبر هو العلم به بقای موضوع. مطلب سوم، نتیجه گیری از مطلب دوم و اشاره به یک اشکال می باشد. خلاصه مطلب سوم این است که ما از مطلب گذشته نتیجه گرفتیم که اون چه که در باب استصحاب معتبر است، علم به بقاء موضوع است. نتیجه این که اگر موضوع محتمل باشد جای استصحاب نیست. چرا؟ چون باید یقین داشته باشید در باب استصحاب که مستصحب سابق را شما ابقا می کنید. اگه موضوع مشکوک باشه، مستصحب او هم مشکوک میشه. لذا ابقاء مستصحب دیگه معنا نخواهد داشت. این خلاصه یه بحث گذاشت. حالا مطلب سوم، اشاره به اشکال. می‌فرمایند که انقول چه اشکالی داره؟ هم موضوع مشکوک باشه، هم حکم مشکوک باشه. ما ابتدا بیاییم موضوع مشکوک رو به حکم استفهام ثابتش کنیم، بعد بیاییم حکم رو در این موضوع ما باید. مثلا شک داریم زید مرده یا زنده، شک در موضوع داریم. از این طرف همچنین شک داریم که زید عادل است یا نه. ابتدا بیاییم استصحاب کنیم حیات زید، بگیم انشاءالله زید زنده است، بعد بیاییم استصحاب کنیم عدالت این زید رو. چه اشکال داره؟ موضوع مشکوک به کمک استصحاب ثابت بشه، بعد هم حکم برش باشه. شیخ انصاری در جواب می فرمایند در جایی که موضوع و حکم مشکوک است، مسئله سه فرض و سه حالت است. در دو حالت نمیتونید استصحاب موضوع جاری کنید، در یک حالت استصحاب موضوع جاری میکنید ولی به درد استصحاب حکم نمیخورد. به این معنا این موضوعی که شما استصحاب میکنید قابلیت نداره که موضوع حکم مشکوک واقع شد. بعد از اثبات این مطلب در سقف باز نتیجه میگیریم که در باب استصحاب موضوع باید محرز باشه تا بتوانیم حکم رو استصحاب بنماییم. دیگه این سه قسم و تقسیماتش مقدار حرف داره و صحبت داره که نمیرسیم. این یکی بخواست بخونیم. من ما ذکرنا یعلم ان المعتبر، از ما ذکرنا دانسته می شود این که معتبر علم به بقاء موضوع است. ولا یکفی احتمال البقاء، کافی نیست احتمال بقاء، اگر احتمال دارید بقای موضوع رو نمیتونید اتصاب جاری کنید، از لابده، زیرا ناچاریم از علم به بودن حکم به وجود مثبت حد ابقا. به خاطر این که شما وقتی اتصاب میکنید مثبت حد رو باید یقین داشته باشید که ابقا ماسانه و حکم به عدم مثبت حد نقض اون ابقا حساب بشه، و اگر موضوع مشکوک باشد شما مثبت حد رو نمیتونید بگید ابقا ماسانه، ممکنه این مستصحب و این عرض در موضوع دیگه ثابت شده باشد، ابقاء ماکان نباشد، حکم جدید باشه. فرقل سؤال، اذا کان الموضوع محتمل البقا، اگر موضوع محتمل البقا باشه، فیجوز احراز او فی زمان الله، جایز احراز کنیم موضوع رو در زمان الله و اصل استصحاب موضوع محرز بشه، بعدم حکم رو باز هر کنم بر این موضوع بار کنیم. قلت و در جواب می فرماین لا مزایقت من جواز استصحابه، ما مزایقه نداریم از جواز استصحاب موضوع در بعضی از صورت. سه قسمه، در یک صورت استصحاب موضوع جاریه، الا انهو الا این شرم چنین هست نفعی ندارد این استصحاب موضوع در استصحاب حکمی که حمل می شود بر اون موضوع. این موضوع صلاحیت برای اینکه موضوع برای حکم قرار بگیره نداره، لذا باز در استصحاب حکم شما دچار اشکال خواهید شد. بیان جواب مفصل خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.